بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. از بررسی فرمایش صاحب جواهر اعلی الله مقامه الشریف به دست می آید که ایشان برخلاف صاحب ریاض اولا بین موارد توقیفی و تأسیسی در استشهاد به حکمتها فرق قائلند، ثانیاً از اون کلمه مضافن یا یؤیدو استفاده می شود، ایشان بهره برداری از حکمتها را همواره در تجمیع شواهد و قرائن به کار برده است. مطلبی که از سه عبارتی که از ریاض نقل کردم استفاده نمی شد، چه در جواهر و چه در غیر جواهر، گاهی فقها اصطلاحی را به کار می برند که اون اصطلاح نیز به نحوی مربوط است به عقل و درک عقلی، و اون ما یساعده الاعتبار یا ما لا یساعده الاعتبار. مراجعه کنید به جواهر جلد 29 275 بحث رضا و نیز جلد 7 صفحه 116 بحث معرفت غروب و موارد دیگر، از جمله در کفایه دیده اید در بحث تحریف به نقیصه مرحوم آخوند به اخبار و اعتبار استناد می کند. این اعتبار نیست به تنهایی از نظر صاحب جواهر و دیگران مدرک نیست. منظور این است که اگر یک امری را منهای ادله با غمز عین از ادله به ما هو جایگاهش را از نظر تکوینی تاریخی مراجعه کنیم و مطالعه کنیم، عقل چه حکمی می کند؟ این تعابیر را هم اضافه کنید به اون مواردی که در قالب یک مجموعه فقها استنادات عقلی داشتند، از جمله همین بزرگوار یعنی صاحب جواهر. حالا دقت کنید، چنان که گفتم غرض من از نقل این همه عبارت این بود که اولا ثابت شود فی الجمله علماء ما در کتابهای فقهی سراغ عقل و استنادات عقلیه رفتند. البته فقها در این زمینه یک دست نیستند، تفاوت هست. عبارت علم الهدا سید مرتضی را دیدید در کتاب مسائل مصریه محقق هلی نقل کرد که ما هر جا دیدیم شرع سخنی ندارد و عقل حکمی می کند، به حکم عقل استناد می کنیم. تا اونجا که فرمود در ازاله نجاست بین الماء والخل فرقی نیست، اما بقیه کمتر استشهاد کردند یا عده‌ای بینابینند، ولی بالاخره در مجموع کلمات فقها استشهادات عقلیه فراوان است. این از عبارات ثابت شد. ثانیاً از عباراتی که جلسه گذشته آوردم استفاده شد در حکمت ها نیز عده‌ای مثل صاحب جواهر با اون دو قیدی که گفتم از حکمتها و ملاکها بهره گرفتن، ولی عده‌ای مثل صاحب ریاض نه. ثالثاً از عباراتی که خوانده شد چنان که گفتم مثل صاحب جواهر، از شواهدی که نمره کم دارد به عنوان یک قرینه و شاهد استفاده کرده اند، نه به عنوان دلیل بر مدرک و مدرک اصلی برای یک مطلب. و لذا مشاهده کردید صاحب جواهر تعبیر به مضافن یا یعید و ذالک را به کار می برد برای این که نشان دهد استنادش به عنوان یک دلیل نیست، بلکه جنبه تأییدی دارد. حالا ادعای بنده این است که وقتی پای شواهد زنی برویم، حتی می توانیم از اون چه که عامه به عنوان دلیل و مدرک و منبع استفاده کردند، در مواردی به عنوان مؤید استفاده کنید. خوب عنایت کنید حرف درست تلقی بشه انشاءالله. درست است، ما روایاتی داریم در مذمت فقها عامه، کاملا صحیح. درست است، ما روایاتی داریم در مذمت قیاس و امثال ذلک، ولی آیا نمی شود از اینها طبق شرایطی به عنوان مؤید استفاده کرد؟ پیش از اون که من جواب این پرسش را در جهت دوم بدهم، عبارتی را از مرحوم علامه حلی در بحث صلات جمعه مختلف، طبع قدیم صفحه 103 نقل میکنم. تعداد حاضرین در جمعه چند نفر حداقل باید باشن تا جمعه منعقد بشه؟ یک نظر 5 نفر است، یک نظر 7 نفر است. علامه حلی، خوب عنایت کنید، نظر به 5 نفر دارد. والاقوا اندی الاول، یعنی 5 نفر کافیه. لنا عموم الامر بالسعی فی قوله تعالی فسعو. ما حتی این روایات 5 نفر را هم که نداشته باشیم، با 1 نفر هم نماز جمعه منعقد میشه. فسعو صحبتی از تعداد ندارد. البته در این استدلال ایشان قطعا جای مناقشه هست، ولی حالا من کار ندارم. بعد یه روایتی را از منصور ابن حازم می آورد که اگر جمعه کمتر از 5 نفر بود جایز نیست، منعقد نیست. در یک موثق دیگر از امام صادق علیه السلام باز میگوید 7 نفر و 5 نفر حداقل. همچنین در حسنه زراره میگوید امام و 4 نفر. در ادامه میفرماید، اینا رو که استدلال کرد، روایات رو آورد، آیه را آورد، از اینجا به بعد مورد استشهاد منه. ولعنه، میخواد بگه 5 نفر. چرا 5 نفر؟ ولعنه لانسانه مدنیون به طبع فیفتقر الال اجتماع الذي هو مزنت التنازع. انسان احتیاج به اجتماع داره چون مدنی و طبع. در جمع نیز افکار مختلف است، تنازع به وجود میاد، باید یک نظم و انضباطی در جامعه باشه. و انما یتم الاجتماع و یکمل نظامهم به رئیس یردعهم و یخوفهم الله تعالی عند الاسیان. او یعدهم بالثواب عند الطاعه فوجب اعتبار الامام. هر اجتماعی یه امامی میخواد که حرف او مرجعیت داشته باشه، مردم را از اسیان برحذر بدارد، بشارت به ثواب بدهد. خب یکی از کسانی که یک اجتماع به اون نیاز دارد امام، این از یه طرف. ثم کان الانسان فی معرض الحوادث و محل للاضطراب وجب فی الاجتماع و نظامه اعتبار نائب الله. از اونجایی که حوادث به وجود میاد، مشکلات به وجود میاد، گاهی این مدیر جامعه احتیاج به کمک داره، به تنهایی نمیتونه، یک نائب و قائم مقام میخواد. این دو نفر. ولما کانت تنازع، مگر نگفتیم جامعه در معرض تنازعه؟ ولما کانت تنازع یفتقر الى مدعی و مدعا علیه وجب اعتبارهما. بالاخره در هر دعوایی دو طرف هست، اقلن دو نفر دیگه. خب یک امام، یک نائب امام، دو نفرم مدعی و منکر، مدعی و متعاله، وجب اعتبارهما، اونا رو هم باید در نظر بگیر. این شد چهار نفر. ولما کانت تنازع معدیان الى استحقاق الحد فی جنب احدهم وجب وضع من یستوف الحدود. بالاخره قانون باید اجرا بشه، مجازات بشه مجرم، یه نفرم باشه مجرم مجازات کنه. فظهر ان التمدن والاستيطان والاستقرار در یک جامعه کوچک حتی انما يتم بهؤلاء الخمسه فلهذه الحكمه اعتبرنا الخمسة في العدد لأن الجمعة لا تجب على غير المستوطن. مگر نمیگید کسی که جمعه برش واجبه باید مستوطن باشه، وطن داشته باشه؟ مستوطن بودن یعنی تمدن داشتن، یعنی اجتماع داشتن، و اجتماع داشتن هم به این پنج نفر. ببینید مرحوم علامه حلی رضوان الله تعالی علیه از کجا شروع کرد به کجا خاتمه داد؟ به قرآن استشهاد کرد، روایات رو هم آورد، بعد این حکمت رو هم خودش بیان کرد. این حکمت رو از هیچ روایتی ایشون نگرفت در مورد عدد اقل در نماز جمعه. از اینجا گرفت که لأن الجمعة لا تجب على غیر المستوطن. و اقل مستوطنم اینه. بعد میگوید احتج الشیخ رحمه الله تعالی بما رواه محمد ابن مسلم. شیخ فرموده 7 نفر به این روایت استشهاد کرد. انا ابی جعفر علیه السلام قال تجب الجمعه على 7 نفر اقلش 7 نفر من المسلمین ولا تجب على اقل منهم الامام و قاضیه و المدعی حقا و المدعا علی و شاهدان و الذی یضرب الحدود بین یدی الامام. علامه میگوید در سند این روایت من مناقشه دارم و نمیتونم حکم به صحتش بکنم و اگرم با اخبار گذشته به جنگت عموم قرآن سر جاش محفوظ. خب این روایت که 7 نفر رو نام میبره اینه به عنوان مثال. شاهدان هم اضافه داره بر اون بیانی که علامه داشت. نائب الامام هم اینجا نیست. عرض بنده این است ما می توانیم در این فرمایش علامه مناقشه کنیم در بحث صلات جمعه، جای مناقشه هم هست، اشکالی هم نداره مناقشه میکنیم. منتها ببینید اولا علامه سراغ این حکمت نرفت، سراغ آیات و روایات رفت، آخرش آمد سراغ این حکمت و حکمت رو عملا مؤید ادله خودش قرار داد. همون کاری که صاحب جواهر در مورد حکمت‌هایی که به عنوان معید قرار میداد. ثانیاً اونچه که مهم است این که علامه رضوان الله تعالی علیه اینو در یک مسئله اوقلائی بیان نکرد، در یک مسئله امضایی بیان نکرد، در یک مسئله تعبدی بیان کرد. پس این که ما بیاییم بعضی از مؤیدات را از عقل به بعضی از امور عقلانی را به عنوان مؤید قرار بدهیم ریشه در کلمات فقها داره. اون چه که علامه بیان کرد اگر بخواهیم بگوییم چیست، استحسان در اصول عام، ولی اینجا آمد شد معید. اینو تو ذهن مبارکت داشته باش. این فرمایش علامه در مختلف طبع قدیم جلد 3، طبع قدیم صفحه 103، طبع جدید جلد 2 صفحه 209 تمام. حالا وارد جهت دوم بحث می شوم. این جهت اول که نقل اقوال بود، و اما جهت دوم، من برای عقل جایگاه‌هایی رو ترسیم کردم. جایگاه اولیه تأیید، عقل به عنوان یک مؤید، تمام اون چه از زنون عقلی نمیتواند در حد دلیل قرار بگیرد، میتواند به عنوان مؤید مطرح بشه. حتی مثل استحسان، چنان که در جهت قبلی در کلام محقق دیدید، در کلام علامه دیدید، حتی مثل قیاس، منتها عنایت کنید که یک، من این سخن را بر مبنای اضطرار بیان می کنم نه انفتاح. حالا انفتاحیون هم این حرف رو زدند مثل علامه، ولی من در دایره اضطرار بیان می کنم. با اون مشکلاتی که در تراث روایی ما موجود بود و بیان کردم، این یک. دو، من این حرف را پس از فحص از ادله بیان می کنم. باید بری فحص کنی روایات را. این که ابتدا به ساکن سراغ استحسان و قیاس بیایید، نه. سه، من این رو به عنوان یک شاهد فقط بهش نمره میدهم، نه به عنوان دلیل. و این فرق ماهویه این طریق است با طریق اهل سنت. اونها امام معصوم را رها می کردند، دسترسی به امام داشتند و به قول امام عمل نمی کردند، زنون خودشون رو مرجع قرار می دادند. نه کسی که به امام معصوم دسترسی ندارد. اونها از احادیث صحیح بهره نمی گرفتند و سراغ قیاس می رفتند. در خانه اهل بیت و روایات معتبره را نمی زدند. من می گویم پس از فحص و یأس، اونها به عنوان دلیل و مدرک و منبع سراغ استحسان و قیاس می رفتن. من اینطور که علامه و صاحب جواهر گفتند مطرح می کنم، مؤید مضافاً یساعده الاعتبار و امثال این تعابیر. اونها به قیاس و استحسان نمره قبولی می دهند، اما در مسلک اضطرار ابداً 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 نمره قبولی به قیاس و استحسان مصالح مرسله داده نمی شود. ولی در همه موارد نیز بی نمره نیست. بله، اونجا که قیاس در برابر نص معتبر سندن و دلالتن قرار بگیرد بی نمره محض است. اما اونجا که دلیلی در کار نیست چه؟ بازم بی نمره محضه؟ بله، به تنهایی نمره قبولی ندارد، ولی بی نمره محض هم نیست. لذا به عنوان معید میتواند مطرح بشه. حالا این که به عنوان عقل معید من از اون نام میبرم، دو کاربرد ممکنه داشته باشه، دو جا مطرح بشه. یکی مثل اون مواردی که علامه در مختلف فرمود روایات باشد، کمک هم بکنیم از استحسان و غیر استحسان. دوم، در مسائل نوپدید و مستحدثه که اینجا باید بسیار با دقت بیشتری سراغ این قسم از ظنون رفت و قاعده تجمیع شواهد و قرائن را تشکیل داد، که خودش یه بحث مستقلی می طلبد، بحث ورود در مسائل مستحد. مقصود من از عقلی که در جایگاه معید می نشیند هر آن عقلی است که بی نمره نیست، کم نمره است، ولو در بعضی از موارد چون مقابل دلیل معتبر قرار گرفته است بی نمره شده، اما همیشه بی نمره نیست. پس نمیتوان در اینجا از این ظنون چشم پوشی کرد، از این امور عقلی غیر قطعی چشم پوشی کرد. مجموعاً باید دید. وقتی نگاه مجموعی شد، همه اینها در اون تراکم زنون تعاضدشان با یکدیگر قرار می گیرن. چطور اگر اشعارها، اشارها، دلالتهای ضعیف کنار هم بیایند کمک می کنند هم دیگر را؟ چطور اگر روایات ضعیف کنار هم بیایند یک دیگر را کمک می کنند؟ اینجا هم این امور عقلی این چنین است. این شیوه اضطرار است در عقلی که در جایگاه معید نشسته است. به هیچ وجه ما قیاس و استحسان و امثال اون را مدرک و منبع مستقل حکم قرار نمی دهیم. به هیچ وجه حکمتهای ظنی را منشأ و مدرک حکم قرار نمی دهیم، ولی با تجمیع ظنون و شواهد مخالفت نمی کنی. این جهت دوم بحث بود که جایگاه تأییدی برای عقل ترسیم کردیم. ان شاء الله در جلسات بعد این مبحث رو ادامه خواهم داد. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.